بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم بندی بحث ما از اون چی که در فصل گذشته ما بیان کردیم تا به امروز این شکله. بحث های پنجشنبه ما در حوزه اعتقادات. در حوزه اعتقادات ما سه اصل رو بیان کردیم. گفتیم اصل اول هستی شناسی است. مقدمه این هستی شناسی سه بحث رو به طور مقدمی که خودشان بحث‌های مبسوطی بود و دقیق هم بود رو بیان کردم. بحث اولش شناخت شناسی بود که یک تم فلسفی داشت. بخش دومش انسان شناسی بود و بخش سومش هم بحث دین شناسی. که امروز هم اعتراف میکنم با اینکه چند سال بود، چون انسان اصلا خصیصه انسان اینه. انسان با معصوم فرقش اینه که معصوم وقتی به پایان کار میرسه هیچ افسوسی نداره، نمیگه کاش این کار کرده بودم، کاش که مثلا اینو بیشتر گفته بودم. ولی آدم ها به خاطر اینکه موجودات کاملی نیستن همواره در زندگیشون افسوس رو دارن که ای کاش من اون رو بیشتر گفته بودم، اون رو نگفته بودم. حالا این هم خصیصه انسانی ما هستش. امروز اعتراف میکنم که بحث انسان شناسی و بحث دین شناسی جای بیشتری برای گفتگو داره و شاید انشاءالله در یک مقطعی به طور مستقل بهش بپردازم، اگر خدا بهم کمک بکنه در این زمینه. بعد که این سه بحث رو مطرح کردیم رفتیم توی بحث هستی شناسی. در بحث هستی شناسی در فصل گذشته دو بخش رو مورد بررسی قرار دادیم. بخش اول خود خداشناسی بود که خدا هست یا نیست، اگر هست به چه دلیله، اگر هست چه خصوصیاتی داره، اینها رو بیان کردیم. و بخش دوم هستی شناسی در فصل گذشته بحث از توحید بود و شرک، نفی شرک، و یه مقداری هم راجع به اسماء الحسنا صحبت کردیم و عرض کردیم که بحث اسماء الحسنا بحث تفسیری است دیگه، بحث کلامی نیست. در اونجا یه بخشی راجع به اسم اعظم و این گونه امور هم مطالبی رو بیان کردیم. اونها مطالب در جای خودش بسیار ارزنده. بعد رسیدیم به فصل جدید. فصل جدید یعنی که الان دومین جلسه‌اش هستیم. در فصل جدید از سلسله مباحث هستی شناسی سومین بخش رو داریم مطرح میکنیم. سومین بخش بحث تبیین صفات الهی است و بعد که این صفات الهی تبیین شدن منجر میشه به بحث از عدل. عدل خودش یکی از صفات خداست، باید تبیین بشه در همون بحث صفات الهی، اما معنای مستقل داره، عنوان مستقل داره، به خاطر اینکه خیلی تو زندگی های ما چی هستش؟ دغدغه و عرض به حضورتون که ورود بیش از اندازه، بیش از اندازه که نمیشه گفت، ورود تنگاتنگ تو زندگی ما داره. از سلسله مباحث عدل است بحث قضا و قدر، از سلسله مباحث عدل است بحث جبر و اختیار، از سلسله مباحث عدل است ناتوانی ها و عجز، از سلسله مباحث عدل است بحث از شرور و این تیپ از بحثایی که ما خیلی هم دامنگیره بسیاری در حوزه اعتقاد همین بحث عدله. یعنی مردم اگه بحث عدل براشون جا بیفته به مدد حضرت حق، بسیاری از شبهات براشون حله. ولی خب چون خودش یه موضوع بل در واقع عام البلوائیه و تنگاتنگ در زندگی ما ورود دارد، عنوان مستقل داره، ولی تحت عنوان همون صفات الهی بودش بحث بشه. فرقی از صفات با جدایی از صفات الهی نیست. کما اینکه توحید هم همینطوره، توحید هم بحث از صفات الهیه، اما اون هم یک سیطره بسیار مهمی تو زندگی ما داره. از این جهت است که معنای مستقل بهش اختصاص بدم. به این شکل که حتی قدمای از متکلمین علم کلام وقتی میگفتی اصول دین پنج تاست، بعد میگفتن اصل اول چیه؟ اونا میگفتن اصل اول توحیده. یعنی اینقدر مهم بود، در حالی که اصل اول توحید نیست، اصل اول هستی شناسی است. شما در دایره هستی شناسی به خداشناسی میرسید، در این خداشناسی باید به توحید برسید. ولی اونا به خاطر اهمیت توحید در حوزه اعتقادات ما، که اگر انسان درست باور نداشته باشه ممکن است که از مرز موحدین خارج بشه و به دایره مشرکین ورود پیدا بکنه، به این میزان از اهمیت است. اصل اول توحید. حالا بحث صورت خواستم شکل بحث ترسیم بشه. حالا که داریم راجع به صفات الهی صحبت میکنیم، در جلسه گذشته این میزان از بحث رو گفتیم که ما یک اسم داریم، یک وصف داریم. اسم اون واژه‌ای است برای دلالت بر ذات و ماهیت، من حیث هیه، یعنی بدون اینکه به ویژگی ما اشاره کنیم اون ماهیت رو و اون عرض به حضورتون که حقیقت رو مورد خطاب قرار میدیم و بهش اشاره میکنیم. و عزیزان میدونن که وقتی ما در مورد ذات اقدس اله راجع به ماهیت صحبت میکنیم، همون مرام فلاسفه رو داریم، ماهیته و انیته. ماهیت خداوند همون وجودشه، و الا در بحثای فلسفی میگن ماهیت حد عدم نیست، خدا درش عدم راه نداره. این که ما هم میدونیم، ولی وقتی میگیم ماهیت، مثلا میخوایم از ذات حضرت اق صحبت بکنیم و اسم دلالت بر ذات من حیث هیه میکنه، یعنی بدون اینکه ویژگی رو بیان بکنه از ذات رو میگه. اما وصف اون واژه است که دلالت بر ذات میکنه، اما بیانگر یک کمالی از کمالات هم هست، یه ویژگی رو هم در اون ذات چیکار میکنه؟ به ما نشان میده، رهنمون کننده ماست به یک وصفی، به یک کمالی. بنابراین میگن به این که اسم حضرت حق الله هست، مستجمزات مستجمع جمیع کمالات به طور مالایتناهی، فوق لایتناها، به طور مطلق اطلاق دارد در تمام صفات کمالیه، هرچی که متصور است در ذات اقدس اله راه دارد. ولی ما وقتی میگیم الله به هیچ کدوم از اون صفات اشاره نمی کنیم، فقط به ذات اقدس. حالا خداوند غیر از الله اسم دیگری هم داره، بر اساس اون چیزی که در متون دینی آمده گفتیم رحمان هم هست، ادعی رحمان رو هم اسم ذات میدونن و اسم میدونن اساسا. در مقابل اسم یا حالا در کنار اسم وصف است. وصف اون حقیقتی است که دلالت بر ذات میکنه، اما بیانگر یک ویژگی هم هست، بیانگر یک کمالی هم هست. وقتی بیانگر یک کمال شد، این تقسیم بندی ما که صفات را به صفات ثبوتیه و سلبیه تقسیم میکنیم، ها صفات سلبیه داری یه چیزی رو سلب میکنی، وقتی داری یه چیزی سلب میکنی یعنی کمال اینجا وجود نداره، این چجور تو صفت باشه؟ بعد گفتیم که صفات سلبیه خودش برمیگردد به صفات ثبوتیه. صفات سلبیه تعبیری که ما در جلسه گذشته داشتیم، یعنی همون صفات ثبوتیه که بعدش میاد. ها تقسیم بندی های دیگه برای صفات حضرت حق وجود داره که حائز دقت و اینها، به خاطری که ممکنه شما مقالاتی رو بخونید، ممکن است که شما مثلا فرض بفهمید که کتاب هایی رو بخونید، اتفاقا ممکن که یه اتفاق بیفته، بعد این در واقع از بزرگ که اصطلاحات رو ببینید و مثلا نتوانید از هم تفکیکش بدید، و خب این اصطلاحات تخصصیه دیگه و شاید مثلا نیاز باشه که توضیح داده بشه. حال ما اینجا توضیح میدیم و سعی میکنیم که آسانش بکنیم. برخی از تقسیمات صفات، خب پس شد صفات ثبوتی و صفات سلبیه، بازگشت صفات سلبیه که به همون صفات ثبوتیه خودمون. بنابراین صفات ثبوتیه حضرت حق مقسم است و تقسیم می شود به دو قسم، صفت ذات و صفت فعل. اوصاف حضرت حق اوصاف ذاتی هستند یا اوصاف چی هستند؟ فعلی هستند. اوصاف ذاتی یعنی چی؟ اوصاف فعلی یعنی چی؟ صفت ذاتی، اول از رو من عبارت رو بخونم. من چون از سیستم های جدید استفاده نمی کنم، مجبورم که بعد کتاب عرض به حضورتون که ویژه‌ای رو هم نمیتونم بهتون معرفی بکنم که مثلا فصل به صفات خدا این کتاب رو بخونید، چون این کتابی که بشه همه حرفایی که ما داریم عرض به حضورتون که توش موجود باشه که نیست، حالا باید صبر کنیم که این کتاب در واقع این بحثای ما تموم بشه، بعد انشاءالله تبدیل بشه به کتاب، نسل بعد از شما خواستن بتونن به اون کتاب رجوع کنن. حالا ما از رو میخونیم و ببینیم توضیحش بدیم. ببینید در صفت ذاتی با لحاظ یکی از کمالات خداوند از ذات الهی انتزاع می شود و بر آن هم میشه. به عبارت دیگر اگر برای انتزاع صفتی از ذات و وصف کردن ذات با آن وصف تصور ذات کافی باشد، این صفت صفت ذاتی است. صفت ذاتی است. یه موقع است که آقا شما میخوایید اولاً وصف بس انتزاعی، یعنی باید شما از فرایندی این مطلب رو بگیرید، اخذش بکنید. وقتی شما میخواید یک وصفی رو انتزاع بکنید، گاه اینطوره که صرف اون ذات رو که تصور میکنید، صرف خودش تصور میکنید، اون بعد کمالی انتزاع میشود. شما میتونید اون بعد کمالی رو بر اون ذات چیکار بکنید؟ هم بکنید. اگه ویژگی و صفت این خصوصیت رو داشت که در انتزاعش، یعنی در تصور کردنش، مبتنی بود بر تصور صرف ذات و چیزی دیگری هم نمیخواست، به این میگن صفت ذاتی. حالا صفت فعلی رو که بگم اون توضیحاتش کامل میشه. و در مقابل صفت فعلیه، صفت فعلی زمانی انتزاع میشه که اون ذات مشغول انجام کاری بشه، یعنی باید لحاظ بشود، منتها نه به صرف ذات لحاظ بشود، بلکه در زمانی که مشغول انجام کاریه، وقتی در اون کار رو انجام میده، شما این صفت رو از اون چه کار بکنید؟ انتزاع بکنید، میشه صفت فعلی. حالا با این حساب وقتی شما میگید صفت ذاتی آن صفتی است که در انتزاعش فقط تصور ذات لازم است، سوال میکنم یکی از صفات خدا صفت حیاته، یعنی زنده بودن، آیا این حیات در مورد خدا نیاز دارد که خدا مشغول کاری باشد تا من انتزاعش بکنم، یا اینکه نه فقط ذاتش که تصور بکنم حیات ازش چی میشه؟ انتظامش. مسلمه بخش دوم میگه وقتی حیات رو بخوای انتظا بکنی، ذاتی که تصور بکنی کفایت میکنه. اما در مقابل این معنا صفت خالقیت، خدا خالقه. اگر خدا را بخواهید صفت خالقیت رو ازش انتظا بکنید، صرف ذاتش کفایت نمی کند، بلکه باید خلقی را انجام داده باشد، یعنی یک کاری رو انجام داده باشه. طایفه ای را خلق کرده باشد تا شما بگید وجود نازنینش چیست؟ خالق است. باید طایفه ای را روزی داده باشد تا شما بگویید ذات اقدسش چیست؟ رزاق است. بنابراین برای انتزاع صفاتی مثل صفت خالقیت، مثل رازقیت، مثل قفاریت، اگر خدا بخواد بخشنده باشه، باید در زمانی بخشندگی لحاظ بشود که یک کسی گناهکار باشه که او رو ببخشه تا قفاریت لحاظ بشه. اینا میشن صفت فعل، یعنی خدا باید یه بخششی را داشته باشد تا چی بشه؟ تا اون صفت انتزاع بشه، یعنی صفت غفاریه. خدا باید یک کاری رو بکنه، یه عده‌ای را مثلا فرض کنه توبه بکنن تا او هم بازگشت به سوی اونها داشته باشد، توابیت درش معنا پیدا بکنه. اینا همیشن صفت چی ها؟ فعل. بنابراین صفت فعل اون صفتی است که در انتزاعش و حملش بر ذات علاوه بر تصور ذات، باید او را در مقام اشتغال به یک فعل هم چیکار بکنیم؟ قرارش بدیم. اگر نداشته باشه نمیتونیم انتزاعش بکنیم. خب پس تا اینجا دیگه معلومه معنای صفت ذاتی و صفت فعلی معلوم شد دیگه، تفاوتش خیلی واضحه. از فعل خدا انتظار میکنی میشه صفت فعلی، از ذات خدا انتظار میکنی میشه صفت ذاتی. از ذات خدا انتظار میکنی یعنی برای انتظار فقط تصور ذات کافیه. وقتی میگه از فعل خدا انتظار میکنی یعنی که برای تصور، برای انتظار اون فعل علاوه بر ذات اشتغال به اون کار هم چیا لازم است. بر این اساس این تعریفی که ما گفتیم، اراده، خواستن، خدا میخواهد، اراده جزء صفات ذات یا صفات فعل؟ جزء صفات ذات، یعنی ذاتی که تصور بکنه اراده برش حل میشه، لازم نیست که کاری دیگه انجام بده. اما در مقابل طایفه ای از شخصیت های متکلمی که سبقه حدیث درشون وجود دارد، هم محدث هستند، صفت ذات رو جور دیگه ای تعریف میکنن، صفت فعل رو جور دیگه ای تعریف میکنن. بر اساس این تعریف فقط صفت اراده جابجا میشه. بر معنای مشهور از علما، اراده شد جزء صفت چیا؟ ذات. چون برای انتزاعش صرف تصور ذات چیا؟ کفایت. اما معنای دومی هم وجود داره. معنای دوم اینه، میگن صفت فعل تعریف دیگه ایه. پس تعریف اول که تعریف مشهور بود و چیکار کردیم؟ انجام دادیم، گفتیم بر اساس تعریف مشهور صفت اراده جز صفات چیه؟ ذات. حالا تعریف دومی رو تعریف میکنن از صفت ذات و صفت فعل. میگن صفت فعلی خدا چیه؟ هر صفتی که بتوان خداوند را به مقابل و ضد آن وصف کرد. هر صفتی را که بتوان به مقابل و ضد اون خدا رو وصف کرد، این میشه صفت چی؟ فعل. و صفت ذات هر صفتی است که نتوان خدا را به مقابل و ضد آن چیکار کرد؟ وصف کرد. حالا بر این اساس قدرت صفت فعل یا صفت ذات؟ بله، صفت چرا؟ صفت فعل اون صفتی است که خدا رو به ضدش بتونی وصف کنی. صفت ذات اون صفتی است که خدا رو به ضدش نتوانی وصف کنی. نتوانی وصف کنی یعنی که وصف کردید میشه عجز خدا. خب قدرت صفت ذات میشه یا صفت فعل میشه؟ نمیشه خدا رو به ضدش وصف کنی، خدا که عاجز نیستش که. علم صفت فعل میشه یا صفت ذات میشه؟ چرا؟ چون نمیشه خدا رو به ضد علم وصف کرد، میشه جهل. درست شد؟ حیات که میشه در واقع بودن، خدا رو میشه به ضدش وصف کرد یا نمیشه وصف کرد؟ نمیشه وصف کرد. اما یک صفت هستش که میشود خدا را به او و به ضدش وصف کرد، و اون صفت صفت چیه؟ اراده. خدا یرید و ما یرید، هم میتواند در مقام اراده قرار بگیرد و هم میتواند در مقام اراده قرار نگیرد. یرید و عدلا و ما یرید و ظلما. خدا اراده ظلم ندارد ولی اراده عدل دارد. پس شما اراده رو هم یرید و هم ما یرید رو به خدا چیکار بکنید؟ در واقع حملش میکنید. و صفت فعل اون صفتی بود که بتوان خدا را هم بهش و هم به ضدش در واقع وصف کرد. مادامی که اون ضدش چیز نباشه ها، صفت عجزی نباشه، بر این تعریف دوم اراده میشه جزء صفات چی؟ فعل. بر مبنای تعریف اول اراده میشه جزء صفات چی ها؟ صفات ذات. حالا این کار کردش و کاربردش بیشتر توی حدیثه. خدا نکرده یک کتاب حدیثی خوندید بعد مثلا یهو دیدید که مرحوم کلینی این حرفو زد، یا آقا ما که شده بودیم صفات فعل اونه که صفات ذات، مثلا اراده جزء صفات ذات بر اساس تعریف مشهور، در حالی که محدثی تعریف خاصی از صفت فعل ارائه میدن. و اون همینی بود که تاکنون بیانش شد. صفت اراده بر مبنای تعریف اول صفت ذاته، ولی بر اساس تعریف دوم صفت فعل است، چون میتوان خداوند را به ضدش وصف نبود. و ملاه و یرید و ظلمن للعباد، سوره مرکی غافر آیه 31. و ملاه و اینچنین نیست که خدا اراده کرده باشد ظلم را به بندگان. و ما و ملاه و یرید و ظلمن لیل عباد، خدا و بندگان ظلم و اراده نکرده. این را اگر بفهمی تا آخر حلی بس عدل دیگه، همین حرف ها هم میده. میگه چرا به من ظلم نکرده؟ یا کجا ظلم کرده؟ من مریض خرق کرده. خدا چرا به من ظلم کرده؟ خب منو فقیر خلق کرده. خدا چرا؟ همه اینا که میاد همه بحث تو همینه، ولی که خدا ذاتش موزه از این نفهمی های بنده شماست. ما نفهمیم در ذات خدا و فعل خدا و الا خدا این چنین نیست و نبوده و نخواهد بود. پس ببینید که ما توانستیم بر اساس تعریف دوم یک معنای دیگه ای رو، در واقع یک تقسیم بندی دیگه ای رو ارائه بدیم. این تا اینجا. تقسیم بندی دیگه برای صفات ذات وجود داره، صفات ثبوتیه به صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم شدن. حالا صفات ذاتی به دو بخش دیگه تقسیم میشه، صفت ذاتی حقیقی و صفت ذاتی اضافی. اینا چیه؟ یه مقدمه بگم، یاداوریه، قبلا گفتم ما در الفاظ یک لفظ جامد داریم که گفتیم از چیزی اشتقاق پیدا نمی کند، ریختگری خودشه، از جایی مشتق نمیشه. ولی یک دسته از الفاظ رو داریم که از یک ریشه ای گرفته میشه، اون ریشه رو اسمشو گذاشتیم مبدأ، اسمشو گذاشتیم اسم معنا و گفتیم از این مبدأ یک چیزی چی میشه آقا؟ اشتقاق پیدا میکنه، میشه مشتق. مشتق. خب حالا من از شما سوال میکنم ولی خودم جواب میدم. عالم مشتق است؟ قطعا. از چیزی اشتقاق پیدا کرده؟ حتما. از چی اشتقاق پیدا کرده؟ از ریشه علم. اون ریشه میشه مبدأ، معنا، و این عالم میشه چی آقا؟ مشتق. ضارب هم همین طور هست، از ضرب مشتق شده. قاتل هم همین طور هست، از قتل. حالا میگن چرا ضرب و شتم و قتل و اینها؟ نترسید اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، الفاظ معنوسه دیگه، تو روزنامه هم بیشتر همینا رو بخونید. قاتل هم از قتل مشتق شده، قتل رو بهش میگن مبدأ اسم معنا، بعد قاتل برش ساخته میشه و همینطور الفاظ. حالا صفات ذاتی گاهی به صفات ذاتی حقیقی تقسیم میشن، گاهی به صفات ذاتی اضافی تقسیم میشن. صفات ذاتی حقیقی اون دست صفاتی هستن که ما اون مبدأ رو در ذات داریم به عنوان وصف، ولی صفات ذاتی حقیقی اضافی اون صفاتی هستند که ما اون مشتق رو در اون ذات داریم. گاهی ما میگیم خدا علم دارد، گاهی میگیم خدا چیه؟ عالم است. گاهی ما میگیم خدا عدل دارد، گاهی میگیم خدا چیه؟ عادل است. اگر از صفات ذات که معناش معنای اول مشهور است در ذهنتون باشه، ما بتوانیم مبدأ رو به خدا اختصاص بدیم، میشه صفت ذاتی چی؟ حقیقی. اگر مشتق رو بهش اختصاص دادیم میشود صفت ذاتی چی؟ اضافی. خب معنا روشن شد دیگه. حالا اگر ما ضارب رو آوردیم، قاتل رو آوردیم، اینها که در خدا اصلا ربطی نداره، ولی فقط خواستیم که بگیم یه مبدعی وجود دارد و یه مشتقی وجود داره برای که ذهن شما به این معنا کشیده بشه. خب صفت ذاتی که برای خدا در اون بحث قبلی گفتیم چیه؟ یکی از صفات حضرت حق چی هستش؟ علم دیگه. صفت ذاتی حضرت حق چیه؟ علمه، درسته؟ چون شما وقتی میخواید علم رو انتزاع کنید، جز ذات خدا تصور چیز دیگری لازم نیست. حالا گاهی میگید الله علمون، گاهی میگید الله عالمون، یا الله علامون. وقتی میگید الله علم است، در واقع صفت ذاتی چی رو دارید به کار میبرید؟ حقیقی. وقتی میگید الله عالمون یا علامون، دارید صفت ذاتی چی رو به کار میبرید؟ اضافی. چون صفت ذاتی اضافی استعمال مشتق است در ذات اقدس اله، و صفت ذاتی حقیقی استعمال مبدع است در ذات اقدس اله. این هم در اینجا حائز اهمیت. حالا یکی دیگر از صفات ذات اقدس اله قدرت. وقتی شما میگید الله مقتدرون یا الله مثلا قدیر، حالا قدیر هم خودش مشتقه، قدرت، حالا قدرت رو کمتر در مورد خدا به کار میبرن، ولی اگه قدرت رو در به خدا استعمال کردی، اولا میدم قدرت و قادریت صفت ذات یا صفت فعل؟ باریکلا داشتم رنگ میباختم. صفت ذات، صفت ذات. حالا همین صفت ذات رو وقتی به خدا مبدع رو اختصاص میدیم، میشه صفت ذات فعل حقیقی. وقتی خود مشتق رو انتقال میدی و در واقع برش حمل کنه، میشه صفت ذاتی چی آقا؟ اضافی. احسن، باریکلا. یواش یواش دادی ما رو امیدوار میکنی که ما چهار موتورمون رو روشن میکنیم برای بحث کردن، یعنی بگیم حرفایی که گفته نشده است. اینقدر مستمع آماده باشه. خب من میدانم شما بحث تخصصیتون این حرفا نیست، شما متخصص در رشته های دیگه هستید، ولی درک این مطلب حکایت از دو چیز میکنه. یک، این که من خیلی عالی دارم میگم. دو، با این که بازم من خیلی دارم عالی میگم. و سومیش این است که شما هم خوب اومدید میدون، و بسیار هم خوب اومدید میدون، و این خیلی خوبه برای من، حائز اهمیت. پس این هم یه رو تقسیم بندی، صفت ذاتی حقیقی، صفت ذاتی چی؟ اضافی. همه اینا تقسیماتیست برای صفت ثبوتیه. ثبوتیه بود که به ذات و فعل تقسیم می شد، بعد ذات تقسیم می شد به ذات حقیقی و ذات اضافی. آنگاه صفت ذات حقیقی خودش به دو بخش تقسیم می شه. و چقدر صفات در مورد خدا اهمیت داره، چقدر برای که ما بتوانیم درست درک کنیم این تقسیمات بله اینه، برای که من درست بفهمم خدا کجای کاره، کجای کار از نظر علمی، حالا کجای کار از نظر باور من، اون به این به این بحثا ربطی نداره. ما ممکنه بحثا رو بخونیم ولی خب خدا رو باور نکنیم. این زمینی برای باور خواهد بود. باور خدا به یک حقیقت برمیگرده. همه هم این حقیقت رو بارها گفتن، ما جدی نگرفتیم. به گناه نکردن. اگه کسی بخواد خدا رو باور کنه، راه شدی که گناه نکنه. چون گناه مانع از درکه. گناه به سان عفونت میمونه. وقتی بدن رو عفونت گرفت فایده نداره، هر چقدرم که ویتامین بزنم فایده نداره. میگه اول عفونت زدایی بکن، بعد ویتامین تزریق کن، بعد تقویت کن. ما درون رو از پلیدی ها پاکش بکنیم، حطب وجودمون رو خشکش بکنیم، از رطوبت گناه خارج بشه، یک بارقه کافی است که ما را متصل به خدا بکنه. یک بارقه، نه استدلال، یک بارقه یعنی یه جرقه، نه اینکه بیان براتون استدلال بکنن. لذا بیشترین تعالیم دین ما بر رعایت چیه؟ تقوا، ترک گناه. چرا به ما میگن تقوا تقوا تقوا؟ چون تقوا مقدمه درک خداست، مانع زداییه. ما نماز میخونیم ولی مانع تو وجودمون هست، ما روزی میگیریم ولی مانع تو وجودمون هست. اگه گناهکار نباشیم از صلات که معراج المؤمن پیغمبر میگه دیگه، یا من رفتم سدرت المنتها. حال تو که به سدرت المنتها نمیرسی، هیچ موجود دیگه هم نمیرسی، ولی خب بالاخره یه عروجی پیدا میکنه دیگه. کذالک نوری ملکوت از سماوات و الارض، بالاخره یه عروجی پیدا میکنی، ولی این عروجت کجاست؟ در نماز. خب چرا ما 40 سال نماز بخونیم عروج پیدا نمیکنیم؟ ساد و زادم که داریم درست میگیم که نماز بخونیم که سعی کردیم که با یه مقدمات و مؤخراتی بخونیم که، ولی چرا عروج پیدا نمیکنیم؟ اونهایی که عروج پیدا میکنن زندگیشون متفاوته، نه زندگی از حیث مادیشون. مثلا آدم میفهمه که نه چیزی بارشونه، میفهمه هرچه خودشونو به قول یکی از بزرگان میفرمودن به این که اهل معنا خودشونو به الدنگی میزنن، به الدنگی میزنن که مردم چیز نشن، دنبال نکنن. و اهل هنر این الدنگی رو گرفتن، فکر میکنن که هر آدم که گوشه خیابونه مثلا سر پیت هستش و موهای جلوده پولیده داره، این مثلا فرض کنید که خیلی عارفه. بابا اون یه چیز دیگه داره میگه، اهل معناست، الدنگی اهل اطلاف وقت نیستش که. اهل اطلاف وقت نیست، اهل درست زندگی کرد. لذا توصیه همه شخصیت ها برای رسیدن گناه نکردن، راهش همینه. 1000 سال دیگه هم که بگه هم گناه نکردن، فرمول عوض نمیشه. حالا صفت ذاتی حقیقی به 2 بخش تقسیم میشه: صفت ذاتی حقیقی محض صفت ذاتی حقیقی، صفت ذاتی حقیقی ذات الاضافه. این خود دقت داره، حقیقی محض ذات الاضافه. صفت ذاتی حقیقی محض اون مبدعی است که فقط در ذات اقدس اله پیدا می شود، ولا غیر، در غیر خدا پیدا نمی شود. صفتی که فقط در خدا پیدا می شود و در غیر خدا پیدا نمی شود، یک صفت ذاتی باشد، دو کدوم صفت؟ حیات. ما به تو قائم، تو قائم به ذات. ما حیاتمون به واسطه توه. ما به تو قائم، تو قائم به ذات. این صفت ذاتی حقیقی چیه؟ محض، در غیر خدا نیست. اگر در غیر خدا هست، به اراده خداست. و ذاتی حقیقی ذات الاضافه اون صفات ذاتی هستن که در غیر خدا هم پیدا میشوند. علم، الله عالمون، حسن آقا هم عالمون، متشتانه بین علم همون، ولی بالاخره حسن هم عالم دیگه. الله قادرون، مثلا شما هم قادرون، یالا طایفه نصفان که خیلی هم قدرت دارن دیگه، قادر، این قدرت و اون قدرت هر دو. اما صفت قدرت هم در خدا یافت می شود، هم در غیر خدا یافت می شود، ولی صفت حیات فقط مخصوص به خداست. اگر نازی کند لیلی فرو ریزند قالب ها. یعنی ما که حیاتمون بسته به دیگری، چقدر پررویی می کنیم برای خدا، چقدر شاخشون می گیریم برای خدا. شاید اگه این کار رو نکنین، خب نکن، تشینه دیگه، جایگاه خودمون رو تشخیص نداد. یه تقسیم بندی دیگه برسان، تا اینجا که سخت نبود که، نه اگه سخت من تمامش کنم جلسه بعد بقیهشو بگم. یه تقسیم بندی دیگه وجود داره، تقسیم میکنن صفات ذات، صفات الهی رو، صفات ذات رو به صفات نفسی و صفات ذاتی، ببخشید صفات اضافی. صفت ذات رو به صفت نفسی و صفت چی؟ اضافی. اون دقت اینجاست، اون بالایی خیلی سخت نبود، ولی اینجا دقت داره. دقت بفرمایید، گاهی صفت، خود صفت روشن شدن معناش نیازی نداره که چیزی دیگه بهش تعلق بگیره، به چیزی دیگه اضافه بشه. خود این کلمه رو که نگاه میکنی معنا چی آقا؟ روشن. صفت ذاتیه، ولی برای، ببینید تعبیر رو دقت بکنید، ما در جاهای دیگه میگفتیم انتزاع صفت نیاز به این دارد که چیزی رو لحاظ بکنیم یا نه، انتزاع برداشت ماست. اما الان که بخوام بگیم صفت ذاتی نفسی و صفت ذاتی اضافی، بخوام اینو بگیم، اصلا روشن شدن خود مفهوم اون صفت ربطی به انتزاع نداره، اصلا ربطی به انتزاع نداره. ما بخوام بگیم که این معنا خود به خود روشن هست یا روشن نیست. میگن اون صفت ذاتی که معنایش به خودی خود روشن است و برای روشن شدنش تعلق گرفتن به چیز دیگری را لازم ندارن. این صفت رو بهش میگن صفت ذاتی نفسی، یعنی از درون خودش روشنه، مثل حیات. حیات اگه بخواید تصورش بکنید یعنی زنده بودن دیگه، نیاز داره چیزی دیگه کنارش قرار بگیره. اما برخی از صفات ذاتی هستند که برای روشن شدن معنا و مفهومش نیاز دارد که به یک چیزی چی بشن آقا؟ تعلق بگیرن، اضافه به غیر بشن. به خاطر همین میگن صفات ذاتی اضافی. مثلا خب علم صفت ذات هست یا نیست؟ بله. چرا؟ چون انتزاعش نیاز به غیر از تصور ذات نه، پس صفت ذاتیه. درست شو؟ حالا که صفت ذاتیه، صفت ذاتی نفسیست یا صفت ذاتی اضافیست؟ میگه آقا علم یعنی دانایی، علم یعنی کاشفیت. خب کاشفیت زمانی معنا پیدا میکند که از یک چیزی کشفی حاصل شده باشد، یعنی علم در کنار معلوم. دانایی، خب دانایی به چی تعلق میگیره؟ دانایی به خودی خود که یک حقیقت نیست، کاشفیت به خودی خود که یک حقیقت نیست، باید به یه چیز تعلق بگیره که کشفش کرده باشه، ادراکش کرده باشه، پس باید اضافه بشه، میشه صفت ذاتی چی؟ اضافی. خب قدرت جزء صفات ذات است یا صفات فعله؟ قاعدتا صفت ذات دیگه، چون قدرت از ذات اقدس اله در واقع نیازیست که خدا کاری رو انجام بده. اما همین صفت قدرت رو وقتی میخوای، قدرت یعنی توانایی. توانایی کجا معناش در واقع مشهود میشود؟ که یه مقدوری در کنارش، یعنی قادریت در کنار مقدور معنا پیدا میکنه، عالمیت در کنار معلوم معنا پیدا میکند. وقت این تقسیم بندی میشه تقسیم بندی چی؟ صفت ذاتی چی؟ اضافی. یعنی برای روشن شدن معنایش لازم است که یک حقیقتی به اون تعلق پیدا بکنه و اون مبدأ به یک معنای اضافه بشه. اگر نیاز نبود اضافه بشود که بله میشه صفت ذاتی نفسی. حالا ازلیت، ازلیت یعنی از ابتدا بودن. خب این که صفت ذاتیه، این که مسلم، چون فرد تصورش فقط ذات اقدس اله حساب شد، چون واجب الوجود کفایت میکنه. حالا نفسیه یا غیر نفسی؟ یعنی نفسی، باریکلا امتحان دارم پس دادید، اینجا دو نمره اضافه میشه بهتون. یعنی خوب میفهم دیگه، نه یعنی این، یعنی که خوب میفهم، خوبم هست، منم خوشحال میشم. پس صفت ذاتی نفسی، صفت ذاتی اضافی. صفت نفسی، صفت ذاتی حقیقی محض، صفت ذاتی حقیقی چی؟ ذات الاضافه. صفت حقیقی، صفت ذاتی حقیقی و صفت ذاتی اضافی، اینا ملاکاش همه چی شد تا اینجا گفته شد. دیگه برای اینکه خیال عزیزان رو رعایت کنم، آخرین تقسیم بندی در صفت اینا همش روشن کنم. اینا برید سراغ صفات الهی بر مبنایی که بهتون گفتن تکلیف شب برای خودتون درست بکنید. خب این اوصاف الهی رو وقتی نگاه میکنید ببینید ذاتیه یا فعلیه، وقتی ذاتیه ببینید نفسیه یا مثلا فرض بفرمایید اضافیه، ببینید ذات الاضافه است یا محضه. اینا چیزاییست که تکرارش در واقع شما رو مأنوس به اسماء الحسنا میکنه. اینا رو اگر دقت کردی در اسماء الحسنا میره جلو. اینا رو اگر دقت کردی، آخرین تقسیم بندی، آخرین تقسیم بندی که در صفات خدا وجود دارد ولی در بین اهل حدیث اعتبار داره و نه در بین متکلمین. اما چون ما در بحث‌های کلامی از متون دینی هم استفاده می‌کنیم، چون ما بحث‌های کلامیمون صرف حوزه عقل نیست، ما در اون رؤوس مطالب از مستقلات عقلی استفاده می‌کنیم، یعنی صرف استدلال‌های عقلی رو بیان می‌کنیم. ولی در یک جاها و در یک حوزه هایی که عقل راه نداره از کمک عقل و متون دینی استفاده میکنیم. بنابراین این تقسیم بندی برای ما لازمه. وقت در استدلال هایی که علاوه بر عقل از متون دینی هم استفاده میشه بگن مستقلات غیر عقلیه. مستقلات عقلی این که فقط از متون، یعنی فقط از عقل استفاده میشه. مستقلات غیر عقلی این که علاوه بر عقل از یک متن دینی، از یک روایتی، از یک آیه هم بهره میبریم در اون استدلال. بیشتر استدلال های ما باید مستقلات غیر عقلیه باشه. تو بلد باشی استفاده بکنی ان شاء الله یادش میگیری، ان شاء الله یادش میگیری. توی مباحث مناظره، تو مناظره به شما حذاقت در واقع بکارگیری استدلال رو میدن. حذاقت بکارگیری چی رو میدن؟ استدلال. خب این حذاقت یادتون باشه جلسه بعد یه چیزی رو راجبش بگم. آره جلسه بعد بگم، این جلسه نمیگم. آیان اهل حدیث میگن صفات به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش از صفات الهی صفات خبری است و صفات خبری اون دسته از اوصافی هستند که یک به حکم عقل و به مقتضای عقل نمیتوان برای خدا چنین صفتی را قبول کرد، دو در متن دین این صفت اخبار شده است و حکایت شده است و مراد اون از متن دین قرآن است و بله روایات. به خودی خود با حکم عقل که نگاه میکنی این صفت نمیتونی به خدا هم بکنی، ولی در قرآن آمده، لذا میگن صفت، صفت چی آقا؟ خبری است، صفت عقلی نیست، صفت خبری است. بنابراین صفت خبریه از این جهت که به حکم عقل نمیتوانی صفت رو به خداوند وصف کرد و توصیف کرد، لازال وقتی شما به محضر اون صفت میرسید اون صفت رو به معنای ظاهریش نمیتوانید حمل کنید، چون معنای ظاهریش مطابق مخالف حکم عقله و حضرت حق هم که مخالف عقل حرف نمیزنه چون حکیم عقل محضه. بنابراین چون مخالف عقل حرف نمیزنه، پس اگر این مطلب را فرموده است معنایش و مرادش چیز دیگری است. خودتونم اینو میدونید. من به چهار آیه اشاره میکنم. لسون مورد فت آیه 10 ید الله فوق ایدیهم، برای خدا چه صفتی رو قائله؟ دست. خدا که دست نداره. اگه در قرآن نیامده بود که ما اصلا نمیتونستیم بگیم خدا دست داره، که در قرآن آمد. من میگه ید الله فوق ایدیهم، این رو جنگه صفات چی آقا؟ به مقتضای عقل این صفت بر خداوند اتصاف پیدا نمیکنه. چرا؟ چون لازمش این است که خداوند شبیه مخلوقات بشه و خداوند منزه از مخلوقات، لیس کمثلهی شی. بنابراین وقتی میگی ید الله فوق ایدیهم، باید ید را بر یک معنای دیگری خلاف ظاهرش حمل بکنیم تا معنای درستی در بیان. میگه ید مظهر قدرته، مظهر قدرته. ید در انسان مظهر چیه؟ مظهر قدرت دیگه. اعمال قدرت انسان اصلا به واسطه دست چیه؟ یکی از در واقع رحمتهای حضرت حق بر انسان است که دست انسان آزاده. من اگه مثل چار پاها میخواستیم بریم هیچ وقت دستمون آزاد نبود، قدرت نداشتیم. دست انسان که آزاده مظهر قدرت میشه. حالا تو این مظهر قدرت زود خیر یارون میگیری دیگه من نمیدونم، ولی نذاشتن که این کارو بکن، ولی مظهر قدرته. من میگم ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. به مظهریت اون در واقع وصف باید دقت کرد، نه به خود اون وصف. خدا که دست نداره که، گرچه دیگران میگن خدا دست داره، در ادیان که اصلا اونا شاهکارن که اصلا خدا میاد و کشتی میگیره و در مذهب دیگر هم که مثلا حالا میگن مثلا خدا شبا جمعه سوار چارپا میشه بعد میاد آسمون هفتم میاد آسمون اول و عصاشو میگیره دستشو میچرخونشو کت شلوار تنشو میگن. خب دیگه حالا وقتی از در خانه علی رفتی دیگه هیچ نداری برای گفتن مگر اینکه لا تعالات رو بگی و بگی نه اعتقاداتون بس. خب اعتقاداتون نوش جونتون کارتون نده. در سوره مبارکه قصص آیه 88 کل شیء هالک هر چیزی به فنا می رود الا وجهه. مگر صورتش؟ مگر خدا صورت داره؟ خدا که صورت نداره. در سوره مبارکه طه آیه 5 الرحمن العرش استوا همان بخشنده‌ای که بر عرش مسلطه. عرش؟ خدا عرش داره؟ عرش خدا چیه؟ به چه معناییه؟ کرسی خدا به چه معناییه؟ کرسی صندلیه؟ خدا رو صندلی میشینه؟ یا این کرسی هست که شما زمستون؟ آه چیه قضیهش؟ خدا که نداره ایچ کنونشو که؟ اینا صفات چی هستن؟ خبریه. بنابراین ما نمیتونیم همینجوری لحاظش بکنیم، بر خلاف ظاهر ترجمهش بکنیم و تفسیرش بکنیم. و سوره مبارکه فجر آیه 22 جا عرب بکه خدا آمد. از آمدن خدا خبر میده. خدا کجا اومد؟ میگه نبودی که بیاد. اینما تو ولو فسم وجه الله هر جا که بری خدا هست. کجا آمد؟ آمد یعنی که نبوده. پس جا عرب بک چیه؟ وقتی یک کسی میاد یعنی چی؟ در اون مکان نبوده. پس اینما تو ولو فسم وجه الله هر طرف که برمیگردی خدا که هست. بنابراین شما حق نداری که این آیه رو هر چیزی که دلت بخواد تفسیر کنی. خدا آمد، خبر از آمدن خدا میده، خبر از تسلط حضرت حق بر عرش میده. الرحمن عرش استوا تسلط بر عرش پیدا کرد. این چه معنیه؟ اینا اگر در متون دینی ما که من قرآن خوندم، حالا روایات رو نمیخونم در این زمینه، نیازی نداره که در هم چهار تا کافیه دیگه. اینا اگر در متون دینی ما نیامده بود ما نمیتونستی به خدا نسبتش بدین. اصلا این نسبت دادن به خدا این صفات را به معنای ظاهریش که خلاف عقله که. بنابراین اگه خدا به خودش نسبت داده یک و خبر داده دو، پس باید بر خلاف ظاهرش هم کرد تا بتوانیم یک معنای محصری ازش پیدا بکنیم. خب در مقابل صفات خبری صفات ذاتیه، یعنی اون صفاتی که ذات خداوند اقتضای همچین در واقع اتصافی رو داره، حالا هم از اینکه صفت فعل باشد یا صفت چی باشه، اصلا ذاتاً چنین اقتضایی برای چنین اتصافی وجود داره، چون مشکلی وجود نداره، محالی وجود نداره. اما در صفات خبری ذاتاً چنین اقتضایی وجود نداره. خدا دست نداره برادرها، خدا پا نداره، اذن الله ید الله اینا معنا گوش خدا اینا چیه داریم میگیم؟ خب اینا اگه تو روایت نیامده بود که ما نمیتونستیم به خدا نسبتش بدیم. ذات حضرت حق مجرد از جمیع آلودگی های مادی و مادی گرایی و مادیات هست. ما داریم میگیم در واقع ید الله، اذن الله، رجل الله، اینا رو همه مدونی به خدا نسبت بدیم. ذاتش اقتضا نمی کنه، خبره. بنابراین ما حق نداریم که بر معنای ظاهریش در واقع حملش بکنیم، باید بر یک معنای دیگری که باعث میشه ما بحث از چی بکنیم؟ صفات خدا بکنیم. ما مجبوریم از صفات خدا، برای که حالا چرا مجبوریم؟ دلیل و عمدش اینه که ما باید خدا رو بشناسیم. خدا رو بشناسیم تو بحثای اصلی شناسی، تو بحثای خداشناسی گفتیم به چهار دلیل ما باید خدا رو بشناسیم. یکی شکر منعمه، و سه دلیل دیگه که گفتیم ما باید بشناسیم. حالا بخوایم بشناسیم خدا رو از چه جایی بتونیم بشناسیم؟ خدا رو از چند طریق میشه شناخت؟ یکی از طریق ذاتش. من شما رو از چند طریق میتونم بشناسم؟ یکی از طریق ذاتتون رو بشناسم، برای که به ذاتتون در واقع راه پیدا بکنم که ببینم ذاتتون خوبه یا خرابه، خب این لازم معانست داره دیگه. ما در هم نشین شما باشیم، با هم یه سفر بریم، با هم مثلا فرض کنیم تجارت بکنه، تو میدونم شما ذاتت سالمه یا ذاتت خراب، میگم چیزی لازمه دیگه. اما با خدا میشه طریق ذات شناخت پیدا کرد؟ نه نمیشه. چرا؟ از طریق ذات مهار است که به شناخت به خدا برسه. به چه دلیل؟ چون در بحث های قبلی در جای خودش اثبات کردیم ذات اقدس اله واجب الوجود من جمیع الجهات است و چنین موجودیتی موجود بی نهایت است. این یک. و در بحث های انسان شناسی اثبات شده که ما مخلوقیم و مخلوق موجود چی آقا؟ محدوده. او نامحدود است و ما محدود. اینم دومین رتبه در واقع مقدمه استدلال. سومین مقدمه استدلال، اگر من میخوام به چیزی علم پیدا بکنم، یعنی من به عنوان شناسا، من به عنوان فاعل، من به عنوان مدرک باید با اون حقیقت نوعی رابطه برقرار کنم، یعنی احاطه بهش پیدا بکنم. من وقتی به این کتاب احاطه پیدا میکنم میگم این کتاب قرآنه، وقتی به این حقیقت احاطه پیدا میکنم میگم این حقیقت ساعته، وقتی به اون حقیقت احاطه پیدا میکنم میگم اون حقیقت چی گلانه. به حقایق وقتی احاطه پیدا کنم در واقع ابراز شناخت میکنم، میگم شناختم. پس علم پیدا کردن یعنی نوعی رابطه پیدا شدن بین مدرک، اون فاعل، اون عالم و اون معلوم مدرک. حالا اگر بین من و ذات خدا بخواد یک همچی رابطه برقرار بشود، اصلا این برقرار نمیشه، چون من محدودم و او نامحدود، او اصلا در حیطه من نمیاد تا من بخوام بشناسمش. چرا در حیطه من نمیاد؟ چون او واجب الوجوده و اگر واجب الوجود نباشد محال است که بهش در واقع در واقع حقیقتی پیدا بشه. اگر واجب الوجود نباشد، چون علت العلله، توجه فرمودین. بنابراین علم به ذات که مطلقا پیدا نمیشه، از طریق ذات خدا که علم پیدا نمیشه. به ما در روایات دستور دادن بابا نمیخواد راجع به ذات خدا فکر بکنی، هرچی راجع به ذات خدا فکر بکنی بیشتر متحیر میشی، یعنی بیشتر بیچاره میشی، یعنی بیشتر بدبخت میشی، میفهمی که هیچی نیستی، وزنی نداری. بنابراین میمونه راه دیگر، که حالا اون راه دیگر در قرآن کریم هم در سوره مبارکه طه آیه 110 همین معنا که به ذات نمیشه علم پیدا کرد. ولا یحیطون بهی علما، هرگز بر ذات خداوند آگاهی پیدا نمی کنید. چرا؟ چون اصلا دسترس خارجه، اصلا دسترس خارج، چون اون نامتناهی است و ما متناهی. و علم یعنی ارتباط بین مدرک و مدرک، عالم و معلوم. خدا بخواد معلوم و ما قرار بگیره، باید ما باش ارتباط و احاطه پیدا بکنیم. محدود چجوری میتونه بر نامحدود احاطه پیدا کنه؟ نمیشه. لذا رسول گرامی فرمود با همه ید و بیزاش ما عرفنا حقا اصلا و ابدا، نمیشه کار که ما که دیگه آنجا که عقاب پر بریزد دیگه از ما هیچی نخیزد. خب این همه از این تا بعد جلسه بعد ببینیم که حضرت حق چه اراده کرده است. الحمدلله.